سرمایه پوشیده خدا رو شکر سرزنگ تا بودیدی
پوست شیرین‌تره آخه آقای حاجی بند برای بازار سرمایه یا
والا به نظر من بازار سرمایه حاضرم پوست هندونه رو بخورم ولی سود کنه
انشالله که واقعا برکت داشته باشه این بازار
برش یه شوخی یلدایی هم بورس کردیم شاخص بورس الان که صحبت میکنیم 9000 واحد رشد کرده ابتدای صبح یه مقدار همچین با شک و تردید معاملات آغاز شد تقریبا رنگ غالب نقشه بازار رنگ سبزی هست شاخص های اصلی بازار هم متعادل مثبت هستند به نظر میرسه که یک بازار متعادل میتونیم ازش احتمال ما هم از همین بازار سرمایه همین است
آقای حاجی بند صدای شما قطع و وصل شد ما متوجه جمله های پایانی شما نشدیم
خواهش میکنم من عرض میکردم که انتظاری که از بازار داریم همین بازار متعادل هستش نه اینکه باید همیشه سبز باشه به دلیل اینکه بسته به خبرهایی که با بازار میرسه متناسب با صنایع و خبرهایی که در بودجه یا هر حوزه دیگه به این بازار میرسه مشاهده مثلا صفهای خوب خرید یا فروش خدایی نکرده یا متعادل در نمادهای مختلف باشیم به نظر میرسه که حالا اون تهدید بودجه‌ای سایش از بالا سر بازار سرمایه کنار رفته ما تعادلی در نرخ ارز داریم سیاست خارجی هم که فعلا مشخصه که حالا حداقل تهدیدی براش نداریم تحریم جدیدی نیست خدا رو شکر شرط مناسب و مساعدی رو در برجام داریم قیمت‌های جهانی هم که فعلا متعادله به دلیل تعطیلات سال نو میلادی و به نظر میرسه چشم‌انداز و استراتژی متعادل و قابل پیش بینی رو سهامداران در بازار سرمایه در پیش گرفتن ضمن اینکه تاکید کنیم این ارزندگی که قیمت‌ها در این سطوح داره خیلی معتقدن که قیمت نمادها متناسب با سال 98 دلار متناسب با اون موقع است احتمالاً مثلا بازار زیر دلار 20 تومانی داره معامله میشه و همه اینها باعث شده که بازار یه مقدار جذاب بشه ضمن اینکه ما کشش افزایش قیمت رو مثلا تو بازار طلا بازار ارز و بازار مسکن و خودرو هم نداریم تا حدودی این باعث میشه که سرمایه‌ها قدری به بازار سرمایه فکر کنن ضمن اینکه در بازار رمز ارزها هم خدا رو شکر فعلا خبر خاصی نیست و از این جهت میتونیم بگیم که تنها بازاری که شاید بتونه اگر متعادل بشه اگر روند متعادل مثبتی رو در پیش بگیره همین بازار سرمایه است و نکته پایانی این هستش که در اساس گزارش‌هایی که وزارت اقتصاد منتشر کرده تا پایان سال در زمستان ما باید 30000 میلیارد تومان اوراق در بورس بفروشیم سازمان خودسازی هم دو عرضه خیلی بزرگ رو داره اگر می‌خواید این دوگانه ها در بازار سرمایه موفقیت آمیز باشه حتما باید بازار متعادلی باشه که ازش حمایت هم بشه
بله بسیار عالی
بسیار خوب ممنونم از توضیحاتون آقای حاجی بند
بله آقای حاجی بند ممنونیم از همراهیتون با برنامه نمودار امروز با شما خداحافظی میکنیم یلدای شما هم مبارک باشه
ممنون همچنین خدا نگهدار
سپاسگزارم وقت شما بخیر همچنان همراه برنامه نمودار باشید برمیگردیم میز خبر منتظر ماست برای اینکه خبرهای امروز رو مرور بکنیم ببینیم که در دنیای اقتصاد و البته اقتصاد ایران چه میگذرد ساعت 10:33 است
تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بله میز خبر برنامه نمودار و آقای نعیمی اولین خبرمون ارزش سهام دولتی که بیش از 21 میلیون تومان شده
بله خب این خبر خوبی بود ارزش روز سهام عدالت روز دوشنبه دیروز
بله.
برای افرادی که دارای سهام 1 میلیون تومانی هستند به رقم بیش از 21 میلیون تومان رسیده به هر حال ارزش سهام عدالت در ماه‌های اخیر نوسانات زیادی رو تجربه کرده معاملات بازار سهام حالا روز گذشته رو که بررسی می‌کردیم وقتی دوشنبه به پایان رسید مشخص شد که شاخص کل تحت تاثیر صحبت‌های شب قبل وزیر امور اقتصاد دارایی درباره تغییرات حمایتی که از بازار سرمایه در بودجه شکل گرفته یک روند رو به رشدی رو داشته حالا آقای حاجی بند توضیحات جامعش رو هم دیروز هم امروز گفتند و به هر حال این منجر شد که ارزش سهام عدالت 1 میلیون تومانی در بازار به 21 میلیون و 805 هزار تومان برسه
یعنی اینقدر تغییر داشتیم ما با
بله.
همین مدیریت و حمایت
بله بله.
1 میلیون 21 میلیون
بله و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی هم به 11 میلیون و 574,000 تومان. همینطور ارزش سهام 492,000 تومانی هم به 10,734,000 تومان رسیده.
بله، امیدوارم که شرایط خوب پیش بره برای سهامداران عدالت، برای همه دوستانی که در فضاهای مختلف و حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری کردن. همین نگاه حمایتگر دقیقاً تغییرات اساسی ایجاد میکنه. امیدوارم که این اتفاق بیفته. و البته در رابطه با آجیل و انار و قند شب یلدا امیدوارم همین اتفاق بیفته. الان خبرش رو داریم از عرضه هوشمند آجیل و انار تنظیم بازاری شب یلدا.
بله، عرض کنم خدمت شما که در خصوص عرضه کالاهای اساسی تنظیم بازاری در سامانه هوشمند بازرگام که حالا قبلا بهش پرداخته بودیم،
بله،
آقای علی شاهمیری گفتن که در سامانه بازرگام تمامی 25 قلم کالای اساسی به زودی اضافه میشه، از لحاظ اقلام و منطقه جغرافیایی گسترش پیدا میکنه و هدف هم اینه که تا پایان امسال بتونیم اقلام و منطقه تحت پوشش رو به حد اکثر برسونیم. البته ایشون گفتن که در حال حاضر مرغ، تخم مرغ، روغن، برنج، شکر، شیر، پنیر و ماست تنظیم بازاری هستن و به این سامانه هوشمند اضافه شدن. به دنبال این هستیم که گوشت رو هم از طریق این سامانه عرضه کنیم. قند تنظیم بازاری هم از روز چهارشنبه با قیمت 16300 تومان وارد سامانه هوشمند میشه، این در حالی که قند در میادین تربار کیلو 17500 تومان هست. نکته دیگری که گفتن بحث حالا اقلام شب یلدایی هست. گفتن در بازرگام آجیل و انار تنظیم بازاری خاص شب یلدا قرار گرفته و در حال اضافه کردن سیب و پرتقال تنظیم بازاری هم هستیم. همچنین برای عید و ماه رمضان هم برنامه های ویژه جهت عرضه اقلام تنظیم بازاری داریم. خب ببینید، این سازوکاری که چیده شده سازوکار خوبی است در جهت حذف واسطه‌گری و میتونه کمک بکنه که اقلام با قیمت مناسبتر و منصفانه تری نهایتا به دست مصرف کننده برسه. به هر حال کار در خور تقدیری است و باید خدا قوت بگیم.
الان ممکنه برای خیلی از دوستان این سوال پیش بیاد که چطور میتونن تهیه بکنن این اقلام تنظیم بازاری رو در سامانه بازرگام.
ببینید، هنوز سامانه بازرگام پوشش کشوری نداره،
در برخی مناطق
در برخی مناطق خاص هست. حالا عرض کردم و آقای در همین گفتگویی که با آقای شاهمیری بود ایشون هم اشاره کردن،
بله،
که دنبال این هستیم که از منطقه جغرافیایی هم گسترش صورت پیدا بکنه.
پس امیدواریم که خیلی زود خبرهای بهتری راجع به این موضوع بشنویم. بپردازیم به سوخت و اینکه عامل قاچاق سوخت در استان همدان بیش از 4 میلیارد ریال جریمه شده.
بله، خب ما اینجا یه وقتی خبرهایی میریم راجع به بحث سوخت و حالا یارانه ها و اینها. این وسط وقتی خبرهایی از این جنس به هر حال دیده میشه که حالا این وسط عده سودجویی میکنن و دست به قاچاق سوخت میزنن، به هر حال کام رو تلخ میکنه. مدیر کل تنظیرات حکومتی استان همدان گفته فردی که به دلیل قاچاق سوخت گازوئیل در شهرستان فامنین به پرداخت بیش از 4 میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شده. به گزارش روابط عمومی تعزیرات حکومتی، طبق گزارش پلیس آگاهی فامنین، نامبرده 12500 لیتر گازوئیل سهمیه‌ای به ارزش بیش از 2 میلیارد و 127 میلیون ریال رو به وسیله کامیون به مقصد رباتکریم حمل می‌کرد. خودرو شناسایی شده، توسط عوامل انتظامی توقیف شده و پرونده متهم هم برای رسیدگی در اختیار تعزیرات حکومتی شهرستان قرار گرفته. رقمی رو هم به عنوان جریمه در نظر گرفتن که خب حالا امیدواریم این جرایم بازدارنده باشه.
400 میلیون تومان
حالا با توجه به حجم مقداری که داشته، نزدیک 200 میلیون تومان هم سوخت داشته به هر حال همراه خودش و ارزش ریالی سوختش این مقدار بوده. نکته ای که وجود داره دو تا مسئله، یکی بازدارندگی جرایم هست که خب باید بهش پرداخته بشه، قطعا با یک فرمولی محاسبه بشه که بازدارنده باشه. نکته مالی دیگر هم به هر حال، من یاد یک اظهاراتی میفتم از رئیس فرمانده کل نیروی انتظامی که داشتن صحبت میکردن، گفتن که باید یک کاری بکنیم زیرساختای اقتصادی رشد بکنه تا جرایم کاهش پیدا بکنه. ای کاش یه جوری بشه که کسی در واقع برای حالا امرار معاش یا به طمع سود بیشتر به سراغ قاچاق سوخت نره، که به هر حال میدونیم که این از سفره همه مردم داره برداشت.
دیگر انواع قاچاق امیدوارم که هممون به فکر هم باشیم و واقعا اونقدر شفاف باشه این گستره اقتصاد و تولید و توزیع و فروش که کسی جرأت این رو نداشته باشه که بخواد دست به قاچاق قاچاق بزنه. از سوخت گفتیم، از بنزین گفتیم، یک خبر هم داشته باشیم. حالا این خبر رو بعضی ها تایید کردن، بعضی ها تکذیب کردن. ما در این برنامه فقط اطلاع رسانی میکنیم، نه تایید میکنیم خبر رو نه تکذیب. قیمت بنزین در برخی شهرها گران میشه.
ببینید این در قالب یک طرح هست، شاید حالا دلیل تایید تکذیب هایی هم که شده همین هست. عضو کمیسیون انرژی مجلس خبر داد که ممکنه در آینده قیمت بنزین در کیش و قشم استثناءا این دو تا منطقه آزاد
بله.
گران بشه. طرحی رو دارن، مطالعاتی رو انجام میدن، حالا با چه توجیهی هست قطعا کارشناسان به این موضوع اشراف کامل دارن. به هر حال قیمت بستگی به وزارت نفت داره، چرا که این وزارت نفته که میدونه قیمت تمام شده هزینه حمل و نقل، درصد حمل جایگاه‌های توزیع و غیره چه مقدار هست، و برای این کار باید میزان قیمت تمام شده، قیمت جهانی، همطور فوب خلیج فارس و غیره بررسی بشه و بعد با در نظر گرفتن سود قیمته که مشخص میشه. حالا آقای عباسی در مورد افزایش قیمت بنزین در قشم و کیش اظهار داشتن که هر کاری که قرار باشه از نظر علمی انجام بشه باید در جای کوچکی اجرا بشه، از اونجایی که کیش و قشم منطقه آزاد هستن میتونه به عنوان یک پایلوت اجرا در نظر گرفته بشه، ولی مقدمات کار این هست که باید کارهای کارشناسی انجام بشه، درآمدهای مردم و نظام حقوق دستمزد اصلاح بشه تا بعد بتونیم در مورد حامل های انرژی اظهار نظر بکنیم. این یک نکته است. یک نکته ای که میخوام توجه مسئولین محترم رو بهش جلب بکنم، وقتی یک منطقه حالا مثل کیش و قشم رو به عنوان یک منطقه پایلوت در نظر میگیرید که به صورت آزمایشی قرار هست که این طرح اونجا اجرا بشود، حتما به این نکته توجه بکنید که همه ساکنان این جزایر هم اونهایی نیستن که درآمدشون منطقه آزادی باشه. خیلی هاشون درآمدهای کمی دارن،
ممکنه
بومیان منطقه، و باید حواسمون به اینها هم باشه. خواهش میکنم کارشناسان امر، مسئولین امر به این نکته حتما توجه داشته باشن.
حالا جدای از این که خیلی از دوستانی هم که اونجا حالا تجارتی انجام میدن یا بنگاه‌های اقتصادی رو دارن برای خرید و فروش، در این سالهای اخیر با نوسانات قیمت، با وجود کرونا، اونها هم آسیب دیده هستن و الان شرایط براشون اونقدر مهیا نیست.
بله،
حتی باید بخوان بنزین رو تهیه بکنن.
نکته که خیلی مهم هست، باید مراقب باشن که به صورت کلی، حالا فارغ از حالا اون بحث بومیان و کسانی که درآمد پایینی دارن، این طرح به فلسفه و رسالت اصلی منطقه آزاد آسیب نزنه. به هر حال منطقه آزادها تأسیس شد برای اینکه یک عامل انگیزاننده ای باشه، حالا با درآمد بیشتر، با سود بیشتر، یک تجاری کاری رو اونجا آغاز بکنن. امیدوارم که به این نکته توجه داشته باشه.
امیدوارم. بسیار ممنونم از شما آقای نعیمی و سپاسگزارم از همه شما دوستانم چنان همراه باشید با برنامه نمودار مجله اقتصادی رادیو ایران. ساعت 10:42 دقیقه است. در حوزه‌های مختلف اقتصادی اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید و یا دغدغه‌ای دارید با 3900 در تماس باشید. برای ما لطفاً پیام ارسال بکنید. مطالبی که شما برای ما ارسال می‌کنید یک به یک تا جای ممکن مطالعه میشه و مشارکاتش در نظر گرفته میشه برای اینکه بتونیم در برنامه‌های آینده پیگیری‌های لازم رو روشون انجام بدیم و انشالله بتونیم برای شما عزیزان پاسخ شفافی هم داشته باشیم. اگر در فضای مجازی هستید 0990 40555 90 در اختیار شماست. هر کدوم از ما یکی دو باری هم برای خرید خودمون به شخصی بیرون رفته باشیم، یک کالایی رو که می‌خریم معمولاً هممون دنبال قیمتش می‌گردیم. قیمتی که روی کالاها درج می‌شد و میشه تا الان قیمت مصرف کننده بوده، اما اتاق اصناف ایران ازش خبر رسیده که 4 گروه کالاهای مصرفی و 3 گروه محصولات سرمایه‌ای به طور آزمایشی قراره که خلاف این رویه رو انجام بدن و قیمت تولید روشون ثبت و ضبط بشه. خبر هم داشتیم، اگر خیلی کوتاه آقای نعیمی بهش اشاره بکنیم، یعنی که اصلا در گفتگو لحاظش بکنیم؟
بله بریم تو دل گفتگو، جزئیاتشو من خواهم گفت.
بله بله.
باید اشاره‌ای بکنم به این موضوع. ببینید به هر حال در گذشته درج قیمت بر روی اجناس یک سری ابهاماتی داشت. این ابهامات به هر حال مشخص نبود که قیمت تولید، هزینه حمل و نقل، سود واحد صنفی به چه میزان هست. الان و طبق این مصوبه که وزارت صمت هم ابلاغ کرده، قرار هست که قیمت تمام شده کالاها در کارخانه ها و واحدهای تولیدی بر روی اجناس درج بشه. این اتفاق باعث میشه که به نوعی در واقع دست واسطه گرها کوتاه بشه و به هر حال خیلی جالب شاید باشه برای ما هم که بدونیم که یک جنسی رو که میخوایم قیمت واقعی تولید این محصول چقدر هست. حالا بریم و جزئیات دقیق‌تر رو از زبان مهمان برنامه داشته باشیم.
مهمان محترممون آقای دکتر ارغنده‌پور، مدیر کل روابط عمومی و تشکل‌های مردم نهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان که الان روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر ارغنده‌پور سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های خوب برنامه شما.
سپاسگزارم.
درود بر شما آقای دکتر. امیدواریم که روز خوبی رو داشته باشید. آقای دکتر، با توجه به این خبری که حالا منتشر شده و طرحی که به نظر میرسه طرح مناسبی هم باشه و شاید بتونه کمک بکنه به مدیریت بهتر قیمت ها، اولا چند و چون بیشتر این طرح رو از زبان شما داشته باشیم و اساسا نظرتون راجع به کارایی این طرح بفرمایید ممنون میشیم.
عرض کنم خدمت شما که توضیحات اولیه شما رو من هم شنیدم و ممنونم از اینکه این توضیحات رو فرمودین. همونطور که شما فرمودید، تمرکز ما تا به حال بر روی قیمت ها به این شکل بوده که تولید کننده می توانسته در واقع مدیریت قیمت رو در بازار در اختیار فقط تولید کننده باشه. این طرح تلاش میکنه که گپ‌های قیمتی یا حباب قیمتی که بر روی یک کالا ایجاد میشه رو خنثا بکنه. به چه نفع؟ من مثال کالایی میزنم برای شما. فرض بفرمایید که آب میوه‌ای که تا به حال شما خرید میکردید یه قیمتی روش زده شده که فرض بفرمایید مثلا 6000 تومان. قیمت تمام شده این آب حالا میوه یا آب معدنی یا هر چی، اون قیمت 6000 تومان، یه بخشی از این قیمت گپ یا حباب قیمتی بوده که برای بازاریابی یا برای در واقع ایجاد کردن فضای رقابتی برای بنگاه‌هایی که توان در واقع خرید و توان بازاریابی بالاتر و کمتر داشتن رو، این گپ اونجا ایجاد شده. بعضی از فروشگاه‌ها رو شما مراجعه می‌کردید، می‌دیدید که همین کالا رو با قیمت مثلا 40% تخفیف، 30% تخفیف میفروشن، در کنارش یه بنگاه دیگه ای این کالا رو به همون قیمت روش میفروخته و شما این علامت تعجب رو داشتین که قیمت واقعی این کالا بالاخره چقدر هست. این ناشی از اون حباب قیمتی بوده که بر روی این کالا به وجود می آمده و برای مصرف کننده به طور واقعی مشخص نبوده که واقعا این کالا قیمتش چقدر هست، یعنی واقعا دارن به من تخفیف میدن یا دارن قیمت واقعیش رو به من میفروشن. در این طرح مدیریت از در واقع واحد تولیدی به تمام چرخه در واقع انتقال داده میشه، یعنی همه مسئول میشن در این قیمت گذاری. چه اتفاقی میفته؟ تولید کننده موظفه قیمتی که داره به چرخه در واقع مصرف، یعنی اون واحد عمده فروشی یا خرده فروشی که داره توزیع میکنه، داره اون رو انجام میده و فاکتور میکنه برای اون، به همون قیمت روی کالاش در واقع درج بکنه. این به ما این کمک رو میکنه که در نظارت خودمون ببینیم که آیا تولید کننده داره گرونتر میفروشه یا واقعا داره برابر با فاکتورش عرضه میکنه. پس تولید کننده نمیتونه قیمت بالاتر از آنچه که داره فاکتور میکنه برای یک فروشگاه یا یک واحد پخش کالای خودش رو دیگه عرضه بکنه. اون قیمت ها باید با همدیگه برابر باشه. روی کالا شما یه قیمتی رو به عنوان قیمت تولید کننده میبینید.
یعنی آقای دکتر این قیمتی که درج میشه قیمت خالص تولید هست. حالا این وسط هزینه حمل، هزینه تبلیغات، هزینه بازاریابی، اینها چجور لحاظ میشه؟ فرمول خاصی برای محاسبه اینها هست یا نه؟
واسطه ها اینجا کجای داستان قرار میگیرن؟
اولا واسطه ها مسیری رو برای درصد سود پیدا نمی کنن. از نظر ما یک قیمت تمام شده یا قیمت خالص برای تولید کننده وجود داره، یک قیمت پخش و خرده فروشی، یعنی این همه این هزینه هایی که شما گفتید میتواند در قالب در واقع هزینه های پخش و خرد فروشی یک بار پرداخت بشه. ممکنه یک کالا چندین بار دست به دست بشه، واسطه های مختلف و دلال های مختلف داشته باشه. اینها پذیرفته شده در شرایط توزیع نیست. قیمت نباید از اون قیمتی که نهایتاً برای یک کالا وجود داره بالاتر بره.
یعنی نگران چند قیمتی شدن نباید باشیم؟
نباید، حتما نباید باشیم. خب. حد اکثر این طبق بخشنامه‌ای که اتفاق افتاده، من مثال میزنم، مثلا فرض بفرمایید برای پودر لباسشویی قیمت تولید کننده حد اکثر میتواند 10% هزینه های پخش و 10% هزینه های خرد فروشی داشته باشه. یعنی قیمتی که روی کالا دیده میشه، واحد های عرضه کننده حد اکثر میتوانند این دو درس، این دو تا معیار درصدی رو روی اون کالا اعمال بکنند.
و اگر بوده درز میشه این هم روی کالا یا نه؟
بله، اگر بیشتر از این، گرانتر از این بفروشن، بازرسانی که هم بازرسان صنفی هستن که باهاشون هم در واقع هماهنگ شده الان، هم بازرسانی که از طریق سازمان‌های سند مدن تجارت حضور پیدا می‌کنن در بازار، با در واقع متخلفین برخورد می‌کنن. مصرف کننده چطور بفهمه قیمت چنده؟ اینجا آیا باید یه ماشین حساب دستش بگیره بره محاسبه بکنه؟ خیر. عرضه کننده کالا، مغازه‌داری که داره در واقع کالای خودش رو میفروشه، این اطلاعات رو در واقع داره و به غیر از قیمت تولید که روی کالا درج شده، عرضه کننده موظف قیمت مصرف کننده که این درصدایی که من الان به شما گفتم رو برای او مشخص شده روی کالا درج بکنه و مصرف کننده باید قیمت مصرف کننده رو هم ببینه. یعنی ما یه شلف داریم، یه قفسه داریم که روی اون قفسه قیمت مصرف کننده باید برای مصرف کننده قابل دیدن باشه، قیمت تولید کننده هم برای این که ببینه که از تولید تا مصرف چقدر این در واقع اختلاف قیمت براش خورده، میتواند براش قابل محاسبه باشه. پس در چه مصرف کننده هم قیمت مصرف کننده خودش رو روی شلف و روی در واقع قفسه ها باید ببینه.
خب و اون 2-10% هم یادمون باشه که بیشتر از این نباید باشه.
البته توی کالاهای مختلف اینها متفاوته. من برای نمونه عرض کردم. میدونید در فاز اول طرح 8 کالا، با 8 کالا این طرح شروع شد. این طرح هم آزمایشی هست. و الان از 4 در واقع دیماه چند کالای دیگه اضافه میشه و مجموعاً در واقع ما 12 کالا رو در لیست کالاهایی که داره طرح براشون اجرا میشه از چند روز آینده در واقع این افزایش تعداد کالاها انجام میشه. مثلا فرض بفرمایید در پوشک بچه و دستمال کاغذی، پودر لباسشویی، انواع آب میوه و آب معدنی، انواع نوشابه گازدار، ماء و شیر و نوشابه های مالدار، انواع لوازم خانگی کوچک، انواع لوازم خانگی بزرگ، دستمال کاغذی، اینها در واقع مشمول این طرح هستند که در واقع بخش درجه قیمت تولید کننده بر روی اونها داره روشون کار میشه.
آقای دکتر، بهتر نبود که حالا با توجه به اینکه میگید روی کالا قرار هست که قیمت تولید بخوره، فروشنده و عرضه کننده هم ملزم شده که روی اون شلف های خریدش در واقع قیمت فروش و مصرف کننده رو بزنه؟ خب خیلی ها شاید این محاسبات رو بلد نباشن که بخوان این رو چک کنن، این فاصله تولید تا مصرف کننده، اون در واقع درصدهای لازمه که حالا متفاوت هم هست برای کالاهای مختلف فرمودید، اعمال شده یا اینکه فروشنده داره گران فروشی میکنه. بهتر نبود که روی همون کالا جدا از که قیمت تولید میخورد، این درصدها و بعد قیمت تمام شده برای مصرف کننده هم رو همون کالا چاپ میشد و در واقع منی که میخوام برم جنسی رو از مغازه بردارم بدونم این روند قیمت گذاری کالام به چه نحوی بوده و همون قیمت مصرف کننده رو در واقع از فروشنده مطالبه بکنم؟
جدای از این، خیلی از خاربار فروشی ها و مغازه ها چنین قفس هایی شاید اصلا نباشه و شما از خود مغازه دار میخواین که مثلا چنین کالایی رو به شما بده و اصلا نتونین قیمت گذاری رو ببینید.
برای مغازه دار قیمت مصرف کننده مشخص هستش، یعنی در فاکتوری که برای او در واقع مشخص میشه حد اکثر سود برای او مشخص شده. اما ممکنه که اون فروشنده تمایل داشته باشه که از حد اکثر سود خودش استفاده نکنه. یعنی مثال عرض میکنم، مثلا فرض بفرمایید قیمت یک آب، فرض کنید که قیمت تولید کنندش باشه 3000 تومان، درصد سودی هم که داره براش اعمال میشه فرض بفرمایید که 20% داره روی این کالا اعمال میشه. من این قیمتی که میگم حدود علاوه این قیمتی که من میگم قیمت واقعی نیستش، 3000 تومان یه 20% هم روش اعمال شده، مثلا قیمت مصرف کننده شده 3600 تومان، ولی مغازه دار تمایل داره این رو 3500 تومان در واقع عرضه بکنه. این طرح تلاش میکنه که این رقابت در بین تولید در بین عرضه کنندگان رو ایجاد بکنه که فرصت این رو داشته باشن که اگر که خواستن رقابت بکنن با فروشندگان دیگه بتونن از درصد سود خودشون تخفیف بدن. در نتیجه قیمت فروشی که برای مصرف کننده میگذارن حد اکثرش مشخصه، ولی عرضه کننده این امکان رو داره که پایین تر از اون عرضه بکنه. و اگر ما بتونیم یک بازاری داشته باشیم که تو خیلی از کشورها این اتفاق میفته که رقابت در حق مصرف کننده و در حقوق مصرف کننده برای او اتفاق میفته، اگر ما بتونیم یه همچین شرایطی رو ایجاد بکنیم که اصناف ما کمک بکنن به این که مصرف کننده بتونه منتفع بشه از این منافع، کمک میکنه که از درصدهای سود پایین تری استفاده بکنن، مشتری های بیشتر و منافع بیشتری رو در تعداد
سود بلند مدتر. ممنونم آقای دکتر ارغنده پور، فرصت ما تمام شد. آقای نعیمی از شما هم سپاسگزارم و امیدوارم که واقعا این رقابت تنگاتنگ رو ما بین فروشندگان در سود کمتر اما فروش بیشترشون ببینیم. با شما خدافظی میکنیم و ممنونیم که همراه برنامه نمودار بودید.
خدا نگهدار شما،
وقتتون بخیر. سپاسگزاریم از شما دوستان شنونده. فاصله خواهیم داشت و بپردازیم به خبرهای باقی موندهمون. خبرو رو آقای نعیمی تا در این 3 دقیقه 4 دقیقه‌ای که پیش رو داریم مرور بکنیم، از جزئیات افزایش دو برابری یارانه بگیم از 90 تا 126000 تومان.
بله، البته دولت هنوز اعلام رسمی درباره جزئیات یارانه دو برابری در دی ماه نداشته.
بله.
اما حالا پیگیری ها نشون میده که در ماه آینده یعنی در دی ماه قرار هست که افزایش پرداخت برای 60 میلیون دریافت کننده کمک معیشتی انجام بشه که 30 میلیون نفر 90000 تومان و 30 میلیون نفر دیگه تا 126000 تومان یارانه جدید دریافت میکنن. البته این قرار بود از آذر ماه اتفاق بیفته ولی این گونه نشد. یارانه‌ای که به حذف ارز 4200 تومانی و منابع ناشی از اون برمیگردین، در حالی که طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از آقای محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور، قرار هست از ابتدای دی ماه یارانه ها دو برابر بشه و مثلا یک خانوار 4 نفره رقمی معادل 800000 تومان در واقع کالا و پول دریافت کنه. البته این نکته خیلی مهمی که منابع پرداختی برای این یارانه های جدید از محل حذف ارز 4200 تومانی باید صورت بگیره که فعلا چنین حذفی صورت نگرفته، ولی ظاهرا توافقاتی بین دولت و مجلس برای تامین منابع تا زمان حذف ارز 4200 تومانی وجود داره.
بله.
به هر حال امشب مشخص میشه که چه اتفاقی افتاد.
منتظر خبرهای تازه امشب باشیم. دیروز خبر داشتیم راجع به افزایش بیشتر ریل گذاری ها، حالا خبر بازیم در رابطه با ناوگان ریلی کشور همون که 526 دستگاه واگن باری و مسافری نو وارد ناوگان ریلی شده.
بله، با حضور وزیر راه و شهرسازی 526 دستگاه انواع واگن نو بازسازی و بهسازی شده به ارزش 794 میلیارد تومان وارد ناوگان ریلی کشور شده. ارزش این واگن ها عرض کردم 794 میلیارد تومان برآورد شده که بر اساس اعلام شرکت راهن از این تعداد 500 دستگاه واگن باری نو به ارزش 660 میلیارد تومان و یک دستگاه واگن مسافری نو به ارزش 16 میلیارد تومان هست. 25 دستگاه واگن مسافری بازسازی شده به ارزش 118 میلیارد تومان هم در جمع ناوگان الحاقی امروز قرار داره.
بله، و آخرین خبرمون هم راجع به غیبت ماهیان دریایی باشه از سفره مازندرانی های عزیز. امیدوارم که کم باشه و نداشته باشیم از این خبرها.
بله، اگرچه شب یلدا و خوردن ماهی سفید دریایی شکمپر با سبزی پلو، حالا اینا هم که گفتیم و به هر حال دیگه بریم به ظهر هم نزدیک میشیم، یکی از غذاهای اصلی مازندرانی هاست، اما وضعیت قیمت در بازار ماهی فروشان نشون میده که امسال این ماهی سفره یلدایی رو به ماهی قزلالای ارزان قیمت تر باخته. حالا دلیلش چی هست؟ شاید برمیگرده به بحث حالا مسائل صید که شاید باعث این افزایش قیمت شده. امسال کاهش صید ماهیان دریایی باعث افزایش قیمت قابل توجه قیمت اونها به ویژه سگونه سفید، کفال و کپور شده و به همین دلیل هم تنها سفره یلدایی خانوارها رو رنگین خواهد کرد که اون هم ماهی قزلالاست که دخلشون پر و خرجشون بی حساب کتاب هست. شاید بخت با اونهایی که دخلشون این روزها پرتر هست و به هر حال امیدواریم که این اتفاق بیفته که همه بتونن از این نعمت‌های خدادادی به نحوی و با قیمت مناسب استفاده بکنن.
انشالله. خیلی ممنونم آقای نعیمی از همراهیتون، با شما خدافظی میکنیم، یلدا رو به شما هم تبریک میگیم.
متشکرم همچنین بر شما
و ممنونم از همه شما دوستان. امیدوارم که سفره یلدای شما رنگین باشه، برکتش برای تمام سالتون باشه. خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.